بگذار از آن گناه که سد ره دعا بدین کواکب نرگس نما ببخش الهی الهی مرا شبی به باغ پر از نرگس فلک بدین کواکب نرگس نما ببخش
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف.
یا رحمان یا علام یا رحمان یا علام
یا رحمان یا علام یا رحمان یا
بپرسم که این سوره مبارکه
سوالم این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو
ببخشید میخواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوان
پرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران امیدوارم که حالتون خوب باشه با برنامه پرسمان قرآنی میهمان شما هستیم و جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی در استودیو برنامه حضور دارن تا به سوالات قرآنی شما عزیزان پاسخ بدن حاج آقا سلام علیکم خیلی خوش آمدید به برنامه
علیکم السلام خیلی متشکر بسم الله الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین رب صل علی محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد
مجددا محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید جناب استاد، از اینکه وقت میذارید و به برنامه خودتون تشریف میارید خیلی متشکرم. قبل از اینکه سوالات عزیزان شنونده رو مطرح کنیم، اجازه میخوام که یک بار راه ارتباطی رو بیان کنم خدمت عزیزان. تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. اگر لطف کنید در پیام یا تماستون قید بفرمایید که مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی، راحت تر به دست ما انشالله میرسه. خب بدون مقدمه اگر اجازه فرمایید آقا، اولین سوال رو که به صورت تلفنی ضبط شده با هم بشنویم و پاسخ شما رو داشته باشیم.
ما همه میدونیم که اولین سوره قرآنی که به پیغمبر نازل شد سوره علق بود. خب این چرا سوره علق اول قرآن نیومده؟ به قرآن با علق شروع نشده. دومن سوره هایی که آمده به ترتیب نزولشون تو قرآن نیومده، یعنی پراکنده است. من قرآن و مینا اصلا فرض مثال یکی دو جا بود که اینها ترتیبش رعایت شده بود. اینو ممنون میشم اگر توضیح بدن به من که من شب رفع شبهه و ابهام بشه برام.
خیلی متشکرم از این شنونده محترم. آقا ظاهرا ناظر به ترتیب قرار گرفتن سوره قرآن هست سوال ایشون، بفرمایید. حالا هم خصوص سوال ایشون هم راجع به ترتیب سوره قرآن.
درباره چینش سوره قرآن، یعنی همون ترتیبی که الان وجود داره که اول سوره بارکه حمد و سوره بقره است و آل عمران و نساء تا میرسه به آخر، دو تا نظر وجود داره در چینش سوره ها، نه در چینش آیات. اون یه بحث دیگه است که عرض میکنم. یک نظر این است که این اجتهادیه، یعنی بعد از پیامبر عظیم‌الشان که اون لجنه 25 نفره تشکیل شد،
گروه یعنی
بله اون گروه، اونا تصمیم گرفتن که اول سوره حمد رو بگذارن و بعد سوره هایی که طولانیه از اونها آغاز کنن تا برسن به مفصلات، اونهایی که آیه های کوتاه‌تری دارن و خود سوره ها کوچیک‌تره. این یک نظره. نظر دوم اینه که نه، اصلا چینش این سوره ها در قرآن که از سوره با سوره حمد آغاز میشه تا ناس که خاتمه پیدا میکنه، اینا توقیفی هن. یعنی متوقف بود چینش اینها به اذن الهی که توسط فرشته وحی به پیامبر از این شن فهمود که این سوره رو اول بگذار، بعد مثلا بقره رو بعد از اون بگذار تا آخر.
بله.
این دوتا نظریه در بین مفسران وجود داره. مثلا مرحوم تبرسی یا تبرسی در تفسیر مجموع البیان معتقد به اینی که نه، این چینش هرچند که توقیفیه و به اذن الهی پیامبر عظیم الشان دستور فرموده که به این شکل کنار هم چیده بشه.
بله.
اما علامه طباطبایی معتقدن که نه، این چینش اجتهادیه، یعنی این گروهی که نشستن تمام آیات و سوره هایی که نوشته شده بود در زمان پیامبر عظیم الشان اینها رو مدون کردن، اینها به این شکل اجتهاد کردن، گفتن که اول سوره حمد بگذاریم بعد مثلا سوره بقره رو بگذاریم تا آخر.
در واقع این چینش بعد از رحلت حضرت رسول شکل گرفت،
این نوع، این نگاه دوم،
طبق این نظر.
بله. این نظر دوم مربوط میشه به این که این قرآن بعد از پیامبر عظیم الشان به کتاب تبدیل شد، قبلا اوراق و اینها بود.
حاجا اگه بخوام نسبت بگیریم، بیشتر علمای شیعه در طول این 14 قرن نظرشون رو کدوم بیشتر هست؟ کدوم نظر رو بیشتر قبول داره؟
من آمار نگرفتم، ولی دو تا مبناست که دو تا بزرگ طرفدارای این
مرحوم تبرسی و مرحوم
در معاصری مرحوم حضرت آیت الله ما خویی،
ایشون نظرشون چی هست؟
توقیفی است. میگه فرمود که اصلا قرآن در زمان پیامبر به دستور پیامبر به این شکلی که الان در اختیار ماست تدوین شده.
بله.
پیامبر امر میکرد که اینها رو به این شکل کنار هم بگذارید.
مرحوم خویی هم از اون فقهای بودن که توی قرآن هم خیلی کار کردن.
بله دیگه، بله اون کتاب البیان ایشون بسیار کتاب مهم است که علوم قرآن یک جلدش، یک جلدش هم تفسیر سوره حمد دیگه. ظاهرا اینجوری که من از جاهای مختلف خوندم و شنیدم اینه که ایشون وقتی فهمیدن که علامه طباطبایی در قم داره تفسیر میگه، دیگه احساس نیاز نکردن که ایشون ورود به تفسیر کنن، الا مباحث مبانی، بس مبانی خودشون رو مطرح کردن در همون جلد اول
البیان.
البیان بله
بله. حالا اینا هر دو نظر بالاخره متفرع بر این است که ترتیب قرار گرفتن سوره ها در قرآن همون ترتیب نزول نیست، یعنی کسی
هر دو اینو قبول دارن
بله.
چون در خیلی از همین سوره علقه که شما فرمایان، خب اولین آیاتی است که بر پیامبر عظیم شان نازل شده، ولی در هیچ کدام از این دو تا نگاه که عرض کردم سوره علق در ابتدا قرار نگرفته. معلوم میشه که چینش سوره ها در قرآن بر اساس ترتیب نزول نبوده.
بله جمع استاد، به هر حال آیا قرآنی هم داریم که بر اساس ترتیب نزول تدوین شده باشه؟ چون این ممکنه به هر حال موجب تردید و شک بشه که بالاخره این قرآن سیری که نازل شده اون ترتیبو دیگه نداشته، این به چه عنوانی جای سوره تغییر کرده؟
ما به هیچ وجه، یعنی هیچ، نه ما علمای شیعه و مفسران شیعه و نه مفسران اهل سنت هیچگاه اعتقاد ندارن که دو نوع قرآن داریم، یک قرآن به این شکل که الان هست، یک قرآن هم بر اساس ترتیب نزول آیات چینش شده باشه. این رو هیچ کس نگفته. بله در بین مفسران بعضیا بر اساس ترتیب نزول تفسیر کردن قرآنو، نه بر اساس ترتیب چینش سوره ها. در بین علمای اهل سنت یکی دو نفر بودن که تفسیرشون بر اساس ترتیب نزول بوده، یعنی کاری نداشتن که اول سوره حمد رو تفسیر کنن، بعد سوره بقره رو تفسیر کنن، بعد سوره آل عمران رو تفسیر کنن. نه، بر اساس ترتیب نزول اول آیات آغازین سوره علق رو تفسیر کردن و همینطور.
و شاید مثلا از حیث تاریخی می‌خواستن یه مثلا یه،
حالا اینم یک روش بوده، الانم داریم در بین مفسرین معاصر ما از تاجهای بهجت پور اون همگام وحی بر همین اساسه، یعنی ایشون معتقده که آیات و قرآن که نازل شده هر آیه مسائل اون زمان را حل می کرده و اگر ما بر اساس اون ترتیب نزول ما تفسیر کنیم هر کدامشون ناظر بر حل مسئله هاییست. لذا تفسیر تنزیلی اسمشو گذاشتن، اسم
یعنی به ترتیب نزول.
نزول بله.
جناب استاد، حالا تا از این مبحث نگذشتیم، یکی از عزیزان شنونده با شماره 902-82-88 سوالی کردن که ضمن فرمایشاتتون جواب دادید ولی حالا سوالشون هم مطرح میکنم، گفتن که چند قرآن به غیر از قرآن کریم وجود دارد و فرقشان در چیست؟
فقط یک قرآن داریم که این قرآن همون قرآنی است که به پیامبر عظیم الشان نازل شده و اون قرآن همین قرآنی است که در اختیار ماست.
بله. همون تعبیر این همانی و آن همینی،
آن همین نیست. یعنی هیچ کس در این تردید نداره. بله. هیچ کس.
بله. آجا شاید چون ما قرآن رو به نام مصحف هم میشناسیم.
بله.
از طرفی هم تعبیراتی مثل مصحف امیرالمؤمنین، مصحف حضرت زهرا وجود داره، شاید مقصودشون اینه، چون وقتی میگه مصحف علی علیه السلام یا مصحف حضرت فاطمه اینجور تو ذهن میاد که خب اینا یه مصحف دیگه هن، قرآن کریم یه چیز دیگه است.
مصحف حضرت امیر سلام الله علیه در اختیار ما نیست، در اصلش قطعیه، اما الان در دست حضرت حجت سلام الله علیه هست.
اون تفاوتش با قرآن چیه؟
اون تفاوتش در بیان شأن نزول ها و حتی بیان اسامی کسانی که این آیه درباره اونها نازل شده، این آیات منافقین درباره این افراد نازل شده، در
اسامی مثلا توش،
بله اسامی توش هست، تفسیره
بند.
تفسیره، منتها تفسیر توسط یک مفسر واقعی قرآن که علم قرآن در سینش هست، علم کتاب در سینش وجود داره، منتها اونو دیگه بر نتافتن و حضرت هم دیگه اصرار نکرد که اون در از اون قرآنی بود همراه با تفسیر، همراه با تبیین، که اون زمان اون رو برمتافته.
بله خیلی متشکرم، ولی در نزد معصومین وجود داشته و الان
بله
انشالله نزد حضرت ولی هست،
حضرت انشالله ظهور کنه. یکی از اون برکات همینی که این در اختیار بشر قرار میگیره.
بله.
یه نکته هم الان به ذهنم رسید، حالا اسمهایی وجود داره، قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن حکیم، بعضی ممکنه که فکر کنن که اینا با هم متفاوته. نه، اینا صفتهاییست که در خود قرآن درباره قرآن هست.
درست.
لذا قرآن دارای مجد و عظمت، گفتن قرآن مجید، قرآن کریم، کرامت انسانی در این قرآن وجود داره، میگه قرآن کریم. این اسمهای قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن حکیم همش یکیه.
بله.
با اوصاف مختلف،
در واقع ذوق و سلیقه حالا یا اون ناشر یا اون مترجم.
بله. بله.
اقتضا کرده که حالا یکی قرآن کریم باشه، یکی قرآن مجید باشه. بله. خیلی متشکرم جناب استاد از پاسخی که فرمودید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضرتون هستیم.
و
سمان پاسخ به پرسش‌های قرآن
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
ممنونم از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شونده با شماره 913-60-06-96 به نام خانم یا آقای مقدم از رفسنجان پیامک زدن و فرمودن که آیه 22 سوره مبارکه صاد را توضیح دهید، داستان درباره چیست؟ در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
آیه 22 هم ترجمه کنیم مشخص میشه مراد چیه. از پیامبر بیاد بیار، از دخلوا علی داووده، بر داوود وارد شدن، ففز امن هم، جناب داوود از اونها نگران شد، ترسید.
قالو چیه؟ کی بودن که وارد شدن؟
حالا میگه دنبالش. قالو، اونا گفتن لا تخف، نترس.
اون مهمان ها گفتن،
آره مهمان ها، خصمان، ما دو نفر با هم اختلاف داریم، بقا بعضونا علا بعض، حالا یکی از ماها به دیگری ظلم کردیم، فحکم بیننا بالحق، بین ما به حق حکم کن، بلا تشدد، بی عدالتی نکن، وحدنا الی سواء الصراط، ما رو به راه مستقیم هدایت کن. خب اینا دو نفر بودن، یک بار از دیوار آمدن پایین، یعنی به صورت معمولی هم نیامدن در بزنند و اجازه بگیرند و بیان و از قبل وقت گرفته باشن.
حالا این خب یکی حضرت داوود ترسیدن از این باب بوده که اینا غیر عادی وارد.
بله بله، یک باره اینها
از دیوار
پریدن آمدن پایین و حضرت خوب تعجب کرد، اینا گفتن نه نه ترس، نگران نباش، ما علی حال با هم اختلاف داریم. خب بعدا معلوم شد که این دو نفر انسان نبودن بلکه فرشته بودن، تمثل پیدا کرده بودن و در اصل جناب داوود را خدای سبحان می‌خواست امتحان کنه، چون اصل داوود یک حاکم عادل بود که به عدالت حکم می‌کرد. بعد یکی از اینا گفت ان هذا اخی له 99 نعجه، علی حال این برادر منه که 99 تا میش داره، ولی نعجتون واحده، ولی من خودم یه دونه میش دارم. فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب، اصلا اون یکی هم بده به من در اختیار من باشه و در خطابم خیلی منو به عجز با میداره، او غلبه میکنه بر من،
میگه اون یه دونه گوسفندت هم بده به من.
بله، اینجا بود که جناب داوود علیه السلام خود عجله کرد، قال لقد ظلمک به سؤال نعجتک الان آجه. خب این که داره ظلم میکنه که میگه که یه دونه میشه تن بده مال من بشه صد تا تو نداشته باشی،
این یه گوسفندم به تو نمیبینه.
نمیبینه. بعد استدلال کرد و ان کثیرا من الخلطاء لا یبغی بعضهم علی بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. در اصل تو شراکت همیشه دو نفر که با هم شریکن یا چند نفر شریکن بعضی تلاش میکنن که حق بیشتری رو به دست بیارن، مگر کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستن. و تا آخر اینجا بود که جناب داوود متوجه شد که زود قضاوت کرده و یک امتحانی براش در اصل فراهم کردن، یه امتحانی قرار دادن.
یعنی اول پیجویی نکرد که شاید واقعا این یه گوسفندم حق اون داداشه باشه.
بله بله دیگه. بعد اینجا داره که و ظن داوود انما فتنه، چون ظن با ان وقتی میاد یعنی علم،
یعنی دانست،
نه فهمید داوود که یک آزمایشی برای اون در نظر گرفته شده. فاستغفر ربه، از پروردگارش عذرخواهی کرد و استغفار کرد. و خر راکعاً و اناب، که اینجا مستحب هم هست که بعد این میخونین سجده به جا بریم، تو واجب نیست دیگه. و زود به رکوع رفت و انابه کرد و توبه کرد و اینها. فغفرنا له، ما بخشیدیمش، چون این ترک اولای بوده، چون صادر که نشده داره حرف میزنه جناب داوود. بعد هم بود که و ان له عندنا لزلفا، این شبهه این گونه رو پاسخ میده که پس جناب داوود گناه کرد. داوود پیش ما مقام بسیار بالایی داره،
مقرب
به ما مقرب نزدیکه. و ان له عندنا لزلفا و حسن و معاب. پس داستان این شد که حضرت داوود در یک امتحانی که خدای سبحان تنظیم کرده بود قرار گرفت که متوجه بشه که وقتی زود قضاوت نکنه. که حالا بیشتر درس برای ماها که بلافاصله یه صحنه طراحی میشه زود اونجا قضاوت نکنیم.
ظاهرش همین باشه که یه نفر داره مثلا به یه نفر دیگه ظلم میکنه و زور میگه. این بله، خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم.
وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی. الله الله.
برنامه پرسمان قرآنی رو از رادیو معارف میشنوید. متشکرم از همراهیتون. فکر میکنم فرصت باشه که به یک سوال دیگه جناب استاد پاسخ بدن. آقا یکی از عزیزان شنونده با شماره 917-3594 گفتن که تفسیر آیه 52 سوره مبارکه احزاب چیست و اینکه دلیل تعدد زوجات پیامبر خدا را توضیح بدید، که از شبهات خیلی داغم هست که توی فضای مجازی هم بعضا مطرح میشه که چرا پیامبر خدا همسران متعدد داشتن. حالا قسمت اول راجع به تفسیر آیه 52 سوره احزاب سوال کردن.
بله ببینید، این آیه 52 از سوره مبارکه احزاب در اصل ناظر به مراحل زندگی پیامبر عظیم الشان
سلام الله علیه،
اونم در مدینه نه در مکه. وقتی که حضرت از رسول از خدیجه رو داره و دوره جوانیشه، وقتی به پیامبری مبعوث میشه یک جوان 40 ساله است، تا تا وقتی که حضرت خدیجه را از دست میده اصلا مسئله تعدد زوجات پیامبر مطرح نیست و پیامبر دنبال این قصه هم نیست،
فقط تنها همسرشون حضرت خدیجه است.
وقتی که وارد مدینه میشه مسئله جذب انسانها به دین در مدینه و در بین اعراب، وقتی کسی داماد یک قبیله میشد همه اعضای اون قبیله نسبت به دامادشون تعصب داشتن، ازش حمایت میکردن، ازش دفاع میکردن، در مقابلش نمیستادن، باش نمیجنگیدن. حضرت از این ابزار استفاده کرد و ازدواج‌های متعدد این چنینی هم داشت. البته اینم باز اضافه میکنن که هم مفسری هم مورخی میگن اونهایی که همسرانشون در جنگ شهید میشدن و فرزندانی داشتن، این در اصل مسئولیت اون خانواده رو پیامبر به عهده میگیره، مسئولیت اون خانواده رو میشد مثلا صاحب اون بیت و صاحب اون خونه که هم به یتیما رسیدگی کنه هم به اون افرادی که بیوه شدن و همسر ندارن.
حالا اون کار کرده نزدیکی به قبائل هم داشت دیگه.
بله دیگه، اصلا اصلا اون اولیش بود که اصلا به این وسیله با قبائل در اصل ارتباط، مثل الان چه دو تفاهم نامه یا مثلا قراردادهایی می نویسن، او از همه اینها محکمتر بود برای ورود در قبائل و اینکه قبائل ازش دفاع کنن، حمایت کنن، در مقابلش نیستن.
بله.
اون نکته اول چرا عرض کردم که در مکه وقتی که حضرت خدیجه بود و پیامبر بود، حتی بعد از حضرت خدیجه به سر رحلت فرمودن باز هم حضرت دنبال ازدواجی نبود تا اینکه وارد مدینه شد، برای اینکه چون پیامبر دیگه سنش بالای 50 شد، 52-53 سالش بود که وارد بحث تعدد زوجات شد، دیگه این بحث شهوت انسانی او دیگه در حال فروکشه دنبال شهوت، چون بعضی ها نسبت میدن به این که پیامبر دنبال شهوت و دنبال اینهاست، بیشتر همون جنبه عاطفی و جنبه دعوت به اسلام و حمایت و اینها بود، لذا خیلی خواستن تلاش بکنن. این آیه فهمت دیگه حالا از این به بعد دیگه تو جمعیت تو جمع کردی، در بین قبائل ورود پیدا کردی، قبائل رو همراه خودت کردی برای دفاع از اسلام، دیگه لا یحل لک النساء من بعد، از این به بعد دیگه ازدواج های متعدد این حرفا دیگه نیازی نیست. عمدش بحث همون نزدیک شدن به قبائل و از بعد که سرپرستی خانواده های بیوه و اینها رو به عهده بگیره، وقتی که اسلام قوی شد و حاکم شد و اساس عده و عده بی‌نیاز شد، این دیگه تبدیل شد به یک سیستمی که از طریق سیستم و بیت المال این حرفا حمایت از این بیوه ها و اینها صورت میگیره.
بله خیلی متشکرم جناب استاد. حالا حاصل کلام پس این شد که اگر چون بعضی ها وقتی صحبت ازدواج و تعدد زوجات پیش میاد فوراً مسئله اون غریزه و اینا تو ذهنشون میاد، در صورتی که بالاخره فرهنگ ازدواج در اون زمان یه تفاوتهایی با الان داشته، که حالا اون کار کرده اصلی تعدد زوجات پیامبرم بیان فرمودید که اگر مسئله مثلا مسئله غریزه بود، خب اون در زمانی بود که حضرت رسول در مکه حضور داشتن و جوانتر بودن.
بله.
که در
بله
اونجا در اون بره همچین چیزی ما نمیدونم،
اگر اهل این حرفا بود بعد
جاش اونجا بود دیگه،
اصلا قبل از اینکه به پیامبر مبعوث میشد بعد از اینجور اعمال و اینها از پیامبر صادر میشد که به هیچ وجه صادر نشد.
بله و در اون زمان هم این تصور در مورد حضرت رسول هیچ وقت وجود نداشت و این ازدواج ها هم چنین تصوری حتی در مردم هم ایجاد نکرده، چون میشناخت پیامبر که اهل این حرفا نیستن.
ای پیامبر، ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و بیم دهنده و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغی روشنی بخش.